بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین. در مورد بحث تجری عرض کردیم از سه زاویه قابل بررسی است. کیفیت بحث از تجری بنابر اینکه یه مسئله کلامی باشد و بنابر این که یک مسئله فقهی باشد و بنابر این که یک مسئله اصولی باشد، اجمالاً بیان شد. ما اون چی که از ابتدای بحث تجری تا اینجا گفتیم دو تا مطلب بوده. یکی تنقیح موضوع و دامنه و قلمرو بحث تجری، دیگری این که این مسئله چگونه میتواند به عنوان مسئله علم کلام باشه یا مسئله علم فقه باشه یا مسئله علم اصول. حالا اون دوتای اول رو خیلی اجمالی توضیح دادیم، سومی رو هم به نحو اجمال بیان کردیم. گفتیم راههایی برای این که بحث تجری یه مسئله اصولی قلم داد بشه وجود داره، راه‌های پیشنهاد شده. سه راه ذکر کردیم، دو راهش مورد اشکال قرار گرفت، اما راه سوم فل جمله میتواند به عنوان یک راهی برای اصولی بودن مسئله تجری محسوب بشه. خب دقت بکنید، اون چه تا اینجا گفتیم بیان اجمالی بود، اما بیان تفصیلی اینها هم مطرح شد. یعنی مسئله تجری به عنوان یک مسئله کلامی تو اینجا ازش بحث شده، با اینکه قاعدش اینه که در علم اصول از مسائل کلامی بحث نشه، اما بحثش اینجا مطرح شده. مسئله تجری از حیث فقهی بودن و از این زاویه هم در علم اصول بحث شد. با اینکه در مورد اصولی بودن مسئله اختلاف، بعضی اونو یه مسئله اصولی نمیدونن، بعضی هم میدونن، اما در این حال باز این حیث هم مورد بررسی قرار گرفت. پس دقت بکنید، شاکله بحث تجری از این به بعد درباره چه موضوعاتی و از چه زوایایی است. به طور کلی ما اینجا از دو چیز بحث میکنیم، یکی از خود تجری، این عنوان تجری که در مقابل انقیاده، و دیگری از فعل متجربه، اون عملی که به سبب اون تجری صورت گرفته. ببینید الان کسی که شرب خمر میکنه به اعتقاد، یعنی کسی که مایه ای را می نوشد با اعتقاد به خمریت، که در واقع اون هم خمر نیست، ما یه شخص داریم که این کار رو مرتکب شده، به اون میگن متجری. یک حالتی داریم که در درون این شخص پدید آمده، یه سرکشی و نافرمانی درونی، یه بنا و التزام قلبی بر مخالفت، به این میگن تجری. یه عملی هم داریم که از این شخص سرزده، این خارجن بالاخره یه کاری رو مرتکب شده، این مایع را نوشیده. این فعل متجربه هست، یعنی کاریست که تجری در قالب اون تبلور پیدا کرده. اون فعل فی نفسه معصیت محسوب نیست، چون کاری برخلاف دستور خدا نکرده. این گمان میکرده دستور خداست که این مایع را ننوشد، اما خدا هیچ نهی از شرب این مایع نداشته. پس یه تجری داریم، یه متجری داریم، یه متجرابه. خب دو عنوان از این سه عنوان اینجا موضوع بحثه. یکی خود تجری، یکی هم فعل متجربه. پس ما اگه بخوایم بحث های آینده رو در دو قسمت کلی قرار بدیم، یکی میشه مربوط به تجری، یکی راجع به فعل متجربه. اون وقت خود متجری و فاعل هم در ضمن قسمت دوم تکلیفش معلوم میشه. اما در بخش اول راجع به عنوان تجری، این رو بالاخره از سه زاویه دربارش بحث کردن، هم اون رو به عنوان یه مسئله اصولی مورد بررسی قرار دادن، هم به عنوان یه مسئله فقهی، هم به عنوان یه مسئله کلامی. حالا اینکه ما اینو یه مسئله اصولی بدانیم یا ندانیم مهم نیست، بالاخره این بحث اینجا مطرح شده. که آیا تجری قبح عقلی دارد یا ندارد؟ مثلا فرض کنیم ما اینو یه مسئله اصولی ندانیم، و مهمترش این که آیا قبح تجری مستتبع حرمت تجری هست یا نیست؟ آیا این تجری حرمت شرعی دارد یا ندارد؟ این میشه اون زاویه دوم که بحث فقهی است. از زاویه کلامی هم صحبت از استحقاق عقوبت متجری است. یعنی این عنوان، این تجری، اولا قبح عقلی داره یا نداره؟ خود تجری. ثانیاً شرعاً حرامه یا نه؟ و ثالثاً مستلزم استحقاق عقوبت هست یا نیست؟ این سه تا بحث اصلی که در واقع به نوعی از همون سزاویهی که گفتیم به این موضوع پرداخته. دقت کنید، اون حالا فعلا در اون جهت اولش بحث میکنیم که آیا تجری عقلا قبیح و مستتبع حرمت هست یا نیست. مقدمه‌ای که اینجا لازمه دربارش توضیح کوتاهی بدیم پیرامون اینه که این قبح مربوط به فعل یا فاعل. اصل این که تجری قبیح بحثی درش نیست. عقلن تجری قبیح. چرا؟ برای اینکه هر نوع نافرمانی، بی‌اطاعتی، مخالفت با مولا از نظر عقل قبیح. حالا اگر این مخالفت به مرحله عمل برسه قبح داره از نظر عقل، اگر به مرحله عمل هم نرسه باز قبح داره. همینقدر که کسی در درونش بناش این باشه با دستور مولا مخالفت بکنه. این یه امر واضح و روشنی است که قبح تجری از دید عقل ثابته. عقل همونطور که معصیت را قبیح میدونه، تجری را هم قبیح. حالا ممکنه شدت قبح در این دو متفاوت باشه، این بحثی نداره. بحث اصلی این است که قبح تجری به خاطر فاعل یا به خاطر فعل. به عبارت دیگر، تجری قبح فاعلی دارد یا قبح فعلی؟ یعنی خود این کار فی نفسه قبیح از نظر عقل، اینکه این شخص این مایع را که در واقع آب است نوشیده، نفس این کار قبیح، یا نه این کار فی نفسه قبیح نیست، اضافه‌ای که با فاعل پیدا کرده حکایت از سوء سریره فاعل میکنه. این فاعل این فعل از نظر عقل قبیح و قبیح شمرده میشه. این آدم قبیحه، قبحش قبح فاعلیست. اینجا دو تا دیدگاه وجود داره. طبق یک دیدگاه که بسیاری از اهل نظر به اون ملتزمند، تجری قبح فعلی، قبح فاعلی داره. اگه خاطرتون باشه مرحوم شیخ در رسائل به این مسئله اشاره کردن در همون جلد یک. فرمودن اگر کسی مخالفت اعتقادیه با مولا بکنه، این عقل او را مذم، عقل او را به عنوان کسی که دارای سوء سریره و خبث باطنیست، آدم زشتی می شمارد و ناپسند می داند. ای کسی یه ظرف مایعی را با اعتقاد به خمریت بنوشد، درسته اون چه که از این شخص صادر شده شرب الماء نه شرب الخمر، ولی چون اعتقاد به خمریت داشته و به حسب اعتقادش و یقینش با شارع مخالفت کرده، با مولا مخالفت کرده، این خودش از دید عقل دارای سوء سریره و خبث باطنیست. اما فعل او به چه دلیل قبیح شمرده بشه؟ کاری نکردین، آب خورده. خود فعل با قطع نظر از فاعل هیچ جهت قبحی در اون وجود ندارد و صرف اعتقاد به خمریت باعث تغییر حقیقت فعل نمیشه. حالا اگه من اعتقاد داشته باشم به این که هاذا خمرون، آیا این اعتقاد من اثر تکوینی میذاره و اون مایع را تبدیل به خمر میکنه؟ قطعا اینطور نیست. واقعیت که با اعتقاد من عوض نمیشه. پس قبح فعلی اینجا وجود نداره و اون چه هست قبح فاعلیست. خب مرحوم شیخ در رسائل اینو فرموده و دیگران هم فرمودن، از جمله محقق نائینی، فوائد الاصول جلد 3 صفحه 41. شاید کثیری از محققین چنین عقیده‌ای دارن. در مقابل محقق عراقی و برخی دیگر معتقدن تجری قبح فعلی داره. دقت بکنید این راهی که مرحوم محقق عراقی طی کرده که چگونه قبح فعلی را در مورد تجری تصویر میکنه. ایشون میگه کسی که مخالفت اعتقادی با مولا می کند، بدون تردید آدم بدیست. این خبث باطنی داره، بحثی نیست. فعل او هم درسته هیچ یکی از عناوین محرمه برش منطبق نیست. این شرب الخمر برش صدق نمی کند، این همون شرب الماه. ولی چون او بناش بر مخالفت بوده، اینجا این فعل نه به عنوان مفسده‌ای که در اون وجود دارد، چون چنین مفسده‌ای نیست، بلکه به عنوان هتک و بی احترامی به مولا و طغیان بر مولا قبیح شمرده میشه. خود این فعل میگه این آب خوردن یا آب خوردن معمولی نیست، این آب خوردن معصیت نیست، با خمر فرق داره. شرب خمر مشتمل بر مفسده است، شرب الماء مشتمل بر اون مفسده نیست. خب هر که اون رو مرتکب بشه کار حرام کرده، معصیت کرده، چون یه کاری که از اون نهی شده و دارای مفسده بوده مرتکب شده. اما اینجا شرب الماء مشکل دیگری داره، مفسدهی واقعی در این ماء وجود ندارد. اما بالاخره این آب خوردن میشه مخالفت با خدا، او به عنوان مخالفت با مولا دست به این کار زده، او بناش این بوده مقابل خدا گردن کشی کنه، سرکشی کنه، طغیان کنه. با این اعتقاد این آب رو نوشیده. پس این آب خوردن درسته مفسده درش نیست، یعنی مفسده واقعیه در این آب وجود نداره، ولی حد که مولا که میشه این عمل و این فعل فی نفسه میشه طغیان بر مولا، حد که بر مولا، بی احترامی بر مولا. بنابراین خود این فعل قبیحه از نظر عقل، عقل این کار رو قبیح میدونه، ولی نه با ملاکی که در معصیت حکمه به قبح میکنه، بلکه به ملاک حد که مولا و بی احترامی نسبت به مولا این را قبیح میشمارد. این در نهایت الافکار جلد 3 صفحه 30. خب ببینید دو تا دیدگاه الان اینجا هست. کثیری معتقدند تجری قبح فاعلی دارد، برخی معتقدند تجری قبح فعلی داره. هر دو هم در این جهت مشترکن که حاکم به قبح عقله. حالا یا عقل میگه این قبح فاعلی داره ثابت میشه اینجا، یا میگه قبح فعلی ثابت میشه. این دو تا دیدگاه. بله نه دیگه، ما این همه توضیح دادیم. طبق نظر دوم میگه، نظر دوم یعنی ها که میگه قبح فعلی داره. بله بله آره. ببینید این میگه این کار فی نفس حرامه، منتها نه به ملاک حرمت معصیت، به یه ملاک دیگری. بله میگه حرامه. حالا ببینید حرمت شرعی رو ما هنون نرسیدیم، ما الان داریم بحث قبح حرامون عقلن. من منظورتون اگر اینه همین، این که میگه حرامه الان اون موضوع بحث نیست، حرمت شرعی الان موضوع بحث نیست، بحث قبح عقلی است. چون ممکنه کسی بگه بله عقل اونو قبیح میدونه، اما مثلا به یه جهتی اون حرمت شرعی ثابت نیست، یا اینجا این قبح عقلی مستلزم یا مستتبع یه حرمت شرعی نیست که حالا خواهیم گفت. حالا این عرض به حضور شما اختلافی هست. ببینید اگر بخوایم بین این دوتا دیدگاه داوری کنیم، واقعش این است که حق با دیدگاه اوله، یعنی مرحوم شیخ و برخی از شاگردان و شاگردان شاگردان ایشون، چون اصل این کار که خب از نظر عقل قبیحه، تجری یعنی مخالفت اعتقادیه با مولا از دید عقل قبیح شمرده میشه. اما حالا ببینیم این قبح در خود فعل، واقعش اینه در فعل دلیلی برای حکم عقل به قبح وجود نداره. این آبه، خارجان آب خورده، کاری نکرده که بخواد حرام بشه، تنها اعتقاد به واقع داشته، ببخشید اعتقاد به مثلا خمریت داشته، و این اعتقاد که باعث نمیشه این آب تبدیل به خمر بشه. پس فعل با قطع نظر از اضافش به فاعل این کار ناشایستی نیست. عنوان هتک و بی احترامی هم که ایشون ذکر کرده، محقق عراقی، این به فعل مربوط نیست، فاعل این کار رو کرده، فاعل قصدش مخالفت بوده، او مخالفت اعتقادی کرده، پس اونی که از نظر عقل حکم به قبح اون میشه خود فاعله. اما فعل فی نفسه با قطع نظر از این اضافه به چه دلیل ما بگیم عقل اون رو قبیح میدونه؟ او قصد کرده با مولا مخالفت کنه، این پس معلوم میشه آدم بدذاتی است، آدم خبیثی است، سوء سریره داره، اما کارش که به سبب اون اعتقاد تغییر پیدا نمیکنه که، واقعیت این عمل دچار در دگرگونی نمیشه. پس فعل قبیح نیست. ما نمیتونیم بگیم در تجری قبح فعلی وجود دارد. اون چه میتوان به اون ملتزم شد این است که در تجری قبح فاعلی وجود دارد. حالا این که این نزاع مثلا حقیقی است یا صرفا لفظیه، این که حالا مثلا محقق عراقی منظور شاید فلان باشد، اینا تأثیری خیلی در مسئله نداره. مهم اینه که ما ادعامون اینه این دارای قبح فاعلی است. حالا اگر قبح فاعلی برای تجری ثابت شد، اون وقت جای این پرسش و بحث هست که آیا قبح فاعلی مستتبع حرمت نسبت به این فعل هست یا نه. این میشه بحث اصولی به یه معنا. اینجا برخی گفتند که این محاله. محقق نائینی میگوید یستحیل و استتباع القبه الفاعلی لحرمت العنوان المقتوع بالحرمت الاولیه. میگه اساساً این که ما از قبح فاعلی بخواهیم یک فعلی را حرام بدانیم این محاله، نمیشه. قبح فاعلی مستلزم و مستتبع حرمت شرعی نسبت به فعل نیست. میگه فقط هم، یعنی اگر اینجا کسی این کار را انجام داد و آب نوشید، قبح فاعلی قطعا داره، ولی این قبح فاعلی موجب نمیشه این کار هم بشه حرام. حالا این بحثی داره که انشالله ادامهش رو. اینم به خاطر شما آقایه. ببین اصلا خیلی داریم ما تنازل میکنیم.